بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. ولا تفتنی بالبطر. این فراز همونطور که دیروز اشاره کردم مطرح میکند بی‌نیازی بد رو. ثروت به اندازه کفافش خوب است، خوبتر از ثروت مادی ثروت معنوی است که انسان احساس غنای باطنی بکند. ولیکن ثروتی که سبب سرمستی بشود، سبب طغیان بشود، سبب بغی بشود، این بده. در روایت دارد از امیرالمؤمنین علیه السلام استعیذوا بالله من سکرت الغنا، به خدا پناه ببرید از مستی ثروت و توانگری. فان له سکرت بعیدت الافاقه یا بعیدت الافاقه، که ثروت مستی میارد که به این زودی هم بهبود حاصل نمیکنه، نمیشه. یعنی پولدار که انسان شد دیگه نه خودش رو میشناسه نه خدا رو میشناسه. ثروت خوب است به اندازه کفافش. این است که در روایتی دارد که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن از بیابانی عبور میکردن، به یک شترچرانی رسیدن، فرستادن کمی شیر بگیرن. عذرخواهی کرد و گفتش نه این شیره رو لازم داریم، حالا وقتی که تو داریم دوشیدیم میخواییم شب بخوریم، اونایی که تو پستانهاشون هستن مال صبح و بوز میخواییم. حضرت دعاش کرد، فرمود اللهم اکثر ماله و بلده، هم پولش رو زیادتر کن هم اولادش رو زیاد. از اونجا عبور کردن به یک گوسفندچرانی رسیدن، باز فرستادن یه کمی شیر خواستن. این هر چی شیر بود جمع و جور کرد و فرستاد و با یه گوسفندم تقدیم حضرت کرد و آمد گفت آقا اگه بیشترم میخواید لازم هست بیارم. حضرت دعاش کرد گفت اللهم ارزق حل کفاف، به اندازه لازمش بهش بده. تعجب کردن اصحاب، گفتن آقا چه دعای خوبی برای اون یکی کردی، برای این یکی دعای خوبی نکردی. و اون گفتی که خدا مال ثروت رو زیاد کنه، فرزند رو زیاد کنه، برای این دعا نکردی، گفتی بنزه لازمت بده، بنزه کفایتت بده. فرمود این دعا هستش. بعد توضیح دادن که انما قل و کفا خیر من ما کثر و الها، اونقدر که کم باشه و کفایت کنه، انسان نیاز به دیگری نداشته باشه، این بهتر از این است که زیاد داشته باشه و از یاد خدا غافل بشه. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خب این بتر هست، ولی این نسخه ای که در چیز هست در این بتر، ولا تفتنی بل بتر، نسخه ریاض السالکین هست که بهترین شرح هاست و از شرح صحیفه سجادیه ریاض السالکین. به نظر میرسه همین نسخه درسته، ولی که در نسخه های فعلی که ایشون هم اشاره میکنه به نسخه های فعلی هم که میفرماید بقیل به نظر، یعنی یه نسخه، بعضی از نسخه ها هستش که بلبتر به نظره، به نظر ظاهرا این اشتباه هست، تصحیفه، چون مثل هم نوشته میشه از این جهت اینطوری از آب در آمده. حالا اگر به نظر هم باشه معناش چی میشه؟ اگه نسخه بلبتر نباشه، ولی که سیاق و هماهنگی با سایر روایات اقتضا میکنه بلبتر باشه، یعنی اینجا اون چیزی که آفت غنا هست بتره. ولی حالا اگه به نظر باشه، اینم دو تا معنا کردن، این دو تا معناش هم درسته. یعنی خدایا من منتظر روزی نباشم، یه کاری کن که روزیم زود برسه، عجلی بالغنا والسعه، که دیگه اون وقت هماهنگ با اون دوتای قبلی میشه. یعنی معنای سومی نداره، آفت رو دیگه بیان نکرده، آفت غنا دیگه بیان نشده. ولا تفتنی به نظر، یعنی من آزمایش نکن به، حالا آفتم بگیریم به این معنا بگیریم که بگیم که منتظر باشم، آزمایش بشم با منتظر شدنه به چی؟ برای روزی. یا به نظر یعنی چشم دوختن به دست دیگران. ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از باجم من هم زهرت الحیات دنیا لنفتن هم فی و رزق و ربی که خیرون و ابقا، اشاره به این آیه باشه. یعنی چشمم به دست دیگران نباشه. اینم یه مرادی که هم ظاهرن اون معنایی که اون نسخهی که ریاض و سارکین داره اون نسخه بهتر هستش، اصحه. صلواتی خط بفرمایید. بحث ما در مسئله قسمت دوم مسئله 32 بود که اگر خارج کرد خمس را، مال مخلوط به حرام بود و خمسش را اخراج کرد، حلال شد. بعد متوجه شد که این بیش از خمس حرام توش بوده، یک پنجم داده، ولی که هم فهمید که یک دوم هستش. 100,000 تومان پول مخلوط به حرام داشت، اینجا 20,000 تومانش رو داده بود، بعد متوجه شد نه اصلا 50,000 تومانش حرامه، اینجا چیکار کنه؟ 4 وجه گفتیم در اینجا مطرح شده. وجه اول این که خمس رو پس بگیره، این 50,000 تومان رو مجموعاً صدقه بده، چون اینجا مجهول المالکه و اون خمس نباست میداد، باز صدقه میداد، اون رو پس بگیره، 50,000 تومان رو صدقه بده. این یه وجه. وجه دوم این است که نسبت به زائد یک تکلیف جدید، اون خمسی که داده درسته، چیزی که هست اینجا 30,000 تومان دیگه هم چیه؟ 30,000 تومان هم اینجا میدوند که حرام هستش، یه تکلیف جدیدی داره. حالا تکلیفش چی هست حالا عرض میکنه. این نظر آیت الله خویی. وجه سوم این است که اون مقداری که داده درسته، اضافهشو صدقه بده، یعنی 30,000 تومان رو صدقه بده. یه وجه چهارمی هست اینه که هیچ تکلیفی نداره، تکلیف خودش رو انجام داده. حالا ببینید دلیل این 4 وجه چی هستش، که این وجه هم وجه آخر وجه نظر حضرت امام هستش. تکلیفی نداره، خمسش داده دیگه، حالا اضافهش هم بخوره، هرچند احتیاط مستحب هستش که این اضافه رو صدقه بده. اما دلیل این 4 وجه، وجه اول که دلیل خیلی روشنی نداره، قائلی هم نداره، احتمال محضه که بگیم خمسی که داده پس بگیره همشو صدقه بده. نه، خمس رو با شارع گفته بوده خمس شده، خواهد مال مخلوط به حرام بوده، شارع هم گفته چیکار کن؟ خمس بده. اینم خمس شده داد، چرا پس بگیره؟ کشف خلاف شده. کشف خلاف که شده، کشف خلاف نسبت به زائدشه، نسبت به اون خود خمسش که تکلیفش انجام داده. اینم که امام فرمود ان الله قد رضی من اشیاء بالخمس، خدا راضی است. حالا دیگه کاسه از داش داغتر آش، کاسه از آش داغتر که نمیشه شد. کسی قائلم به این شکل نشده که بگه حالا بره خمس از حاکم شهر پس بگیره همش رو صدقه بده. وجه دوم این است که بله، وجه دوم این است که چی باشه؟ این زائد تکلیف جدید میاره. چرا؟ چون من اون وظیفه رو انجام دادم یه دفعه که خمس رو دادم، ولی حالا میدونم که 30,000 تومان دیگه هم حرام توشه. خب این 30,000 تومان رو باید برگردیم به اون مباحث قبلی، بگیم اگه مقدار رو میدونی، میدونی 30,000 تومان هست، مالکش هم شناختی، خب بده به مالکش. اگه مقدارش رو میدونی، مالکش رو نمیدونی، صدقه بده. اگه هر دوتاش رو نمیدونی، نه مالک رو میدونی، نه فقط میدونی مقداری اضافه، نمیدونی 30,000 تومانه، احتمال میدونی کمتر بشه بیشتر، ولی میدونی که بیشتر از خمسه. اینجا چیکار کن؟ اینجا بیاد خمسشو بده، مازادم خمس بده. یعنی یه خمس دادی 20,000 تومان برای 100,000 تومان، 30,000 تومان هم دوباره خمسشو بده، میشه چقدر؟ 6,000 تومان دیگه. بله؟ نه اون مالا اقل و اکثر بود، یه چیز دیگه بود. اینجا خمس، اینجا میشه خمس میشه دیگه. این تو این به این شکلی گفتیم، اگه هر دو تاشو نمیدونه اینجا میشه، اون یه چیز دیگه بود، توضیح جای دیگه بود که امام میگفت قرعه، ما میگفتیم توضیح. بله اونجا مال مالک بود، مربوط به مالک بود. خدمتتون عرض کنم که بنابراین اینم یه بچه آقای خویی این رو قائل هستن که اون زائد تکلیف جدیدی میاره، باید دید که اگر میدانه مقدار و مالک میده بهش، اگه نمیدونه مقدار رو و نمیدونه مالک رو، اینجا مقدار رو میدونه مالک رو نمیدونه صدقه میده، اگه هر دوتاشو نمیدونه خمس دیگه میده. اشکالی که بعضی از آقایون کردن به این به آیت الله خویی این است که گفتن خب این فرمایش شما مخالف با اطلاق روایتی است که ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، چون وقتی خدا میفرماید که امام میفرماید خدا راضی شده به خمس، حالا بعدش معلوم شد اضافه بشه، اینجا بهشون اشکال کردم، بنابراین گفتن دیگه زائد نباید تکلیفی داشته باشه و این تخمیصی که هست در واقع مصالحه هستش با حاکم شهر که آمده خمس شده بقیهش حلال شده. حالا بقیهش حلال شده چیه؟ بقیهش حلال شده ممکنه زیاد باشه، ممکنه کم باشه، اینجا زیاد شده. این اشکال رو با آقای خویی کردن. حالا توی این اشکال یه نکته هستش که بعد عرض میکنه. وجه سوم چیه؟ وجه سوم این که بیان اون اضافه شو چیکار کنن؟ صدقه بدن. عده از ماشین قربه اینو قبول کردن، مثل مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی، آقای بورجدی، آقای خونساری، آقای گلبایگانی، اینا آمدن این بچه سوم رو قبول کردن که آمدن گفتن اون خمس رو داده، حالا اضافه شو چیکار کنه؟ این 30,000 تومان رو صدقه بده، اضافه رو صدقه بده. این هم باز اشکال جواب اشکال میکنن کسانی که طرفدار نظریه حضرت امام حسن، میگن مخالف با اطلاق روایات، اطلاق روایاتی تخمیس مال مخلوط به حرام، میگن چیکار کن؟ میگن که خمسش که دادی بقیهش برات حلال هستش دیگه. اینجا وجه چهارم هم وجه چهارمی است که قبول میکنن، وجه چهارم امام میگن، امام میفرمان چی؟ میگن شما تکلیفت انجام دادی، مصالحه کردی با حاکم شهر، با چی؟ با خمس. خمس رو دادی بقیهش چی شد؟ حلال شد. بنابراین هر چند احتیاط مستحب میکنن. عبارت امام رو ببینید، عبارت امام آی صاحب عروه هم همین رو میگن، میفرمند که ولو علم انه ازید من فل احوتو التصدق به زالج به زائد و این کان الاقوا عدم وجوبه لولم یعلم مقدار زیاده. اگه مقدار زیاده رو نمیدونه اینجا چیه؟ اینجا واجب. اگر مقدار زیاده رو میدونه اینجا باید صدقه بده، ولی اگه مقدار زیاده رو نمیدونه، نمیدونه مثلا 100 تومنه یا 150 تومنه 30 تومنه یا 20 تومن هست، اینجا اطلاق روایات میگیره. اینجا رو اطلاق روایاتی که میگفتش ان الله قد رضی. بله نه اینجا میفهمن
100 یا 150، خب خودش دیگه... 100 تومن داده دیگه اون اذیتشی که نمیدونه دیگه صدقه لازم نیست دیگه، کافیه همین.
نه امام میگه ببین امام چی میگه، لولم یعل اگر میداند میداند صدقه بده، اگه نمیدونه همون کافیه.
همین نه گفتم اگه نمیدونه
اجمالا میدونه که زیاده، این حرف امام اینه، اجمالا علم اجمالی داره میدونه که بیشتر از چیه؟
خمسه.
بیشتر از خمسه، ولی حالا چقدر هست رو نمیدونه. میگه ان الله قد رضی من الاشعار الخمس، میگه دیگه کافیست، دیگه بیشتر نمیخواد بده. ولی اشکالی که به حرف امام میشه کرد همین حرفیست که نکته هستش که خب بعد این که خب این که میداند اضافه داره همون میداند حداقلشو بده، هر چقدر که میدونه، اگه میدونه بله این اشکالی هست، اشکالی هست که میشه که اگر واقعا اونجوری هست اونجا میگیم یه اشکالی کرد صاحب جواهر قبلا به این مسئله که در مسئله مشابه اینجا که این اشکال رو اینجا میشه مطرح کرد. اینجا میدونیم میگیم که واقعا اشکال اینه که ما اگر بگیم میداند زاید است، حالا چه اندازش کامل بدونه چه کامل ندونه، اجمال علم اجمالی داشته باشه، وقتی میداند حرام بیشتر هست، اگر ما گفتیم با این ان الله قد رضی من الاشعار الخمس حلال شد، میشه تحلیل ما علم من الشر خلافه. من میدونم 30,000 تومان مال حرام بازم هست توش، چطور میشه که من بگم که اگه بخوادم باشه باید یه روایت خیلی قوی باشه اونجا، ولی بعضی از آقایون که اونجا همین حرف رو زدن اینجا اومدن اینو قبول کردن. به نظر میرسه حرف آقای خویی اینجا قابل قبول تر هستش، یا اون حرف که بگیم صدقه بدن، یا بگیم که هم حرف آقای خویی که تفصیل بدیم، بگیم چی؟ بگیم اون سه صورت، اگه نمیدونه هیچ کدوم نمیدونه خمس بده، اگه مقدار میدونه مالک رو نمیدونه اینجا میشه صدقه میده، اگر مالک رو میدونه مقدارم میدونه چیکار کنه اینجا به خودش بده. اینجا زائد رو ما نمیتوانیم بگیم که مال این اقواری که فرمودن، اینجا ما این اقوا رو قبول نداریم که فرمودن که اقوا این است که اگر نمیداند چقدر هست، این اقوا این است که چجوریه همون خمس کافی هستش، تصدق به زائد هم لازم نیست. ما عرض میکنیم نه، اگر نمیداند هم همه اجمالا که میداند اضافه هست همون مقداری که حداقل رو واسه بده، حداقل رو صدقه بده، فرقی بین دانستن یه مقدار یا دانستن کامل نیست. بنابراین در این مسئله در این صورت رو ما به این شکل میگذاریم. اما اگر دونست کمه، خمس رو داد، یک پنجم داد خمس مال مختلط به حرام رو، بعد فرمید که 20,000 تومان خمس داد، بعد فرمید که 10,000 تومان بیشتر بده مال حرام قاطی نیست، اینجا دیگه نمیتونه بره از حاکم شهر بگیره. چرا؟ چون حاکم شهر بالاخره طبق تکلیفش گرفته، اونم مصرفش کرده دیگه. اینجا حالا اگر تونست اگه میدونه کمتر هست، اون روایات اطلاق اون روایات این رو چیکار میکنه؟ اطلاق اون روایات این رو شامل میشود، یعنی شما خمسی که دادی دیگه نمیتوانی پس بگیری. نه هزینه هم نکرده، هزینه هم نکرده، اون این پولی که داده مجوز شده که بتونه در مال تصرف کنه. یعنی شما قبلا نمیتوانستی در این مال مخلوط به حرام تصرف کنی، چون نمیدونستی هم که چقدر هست، رفتی 20,000 تومان شده دادی به حاکم، حالا دیگه میتونی تصرف کنی. این پول، این پول بلیت تصرف کردن در این ماله، در حالی که مجوز تصرف در این مال 20,000 تومانه. این که تونستی در این مال تصرف کنی، این مال این که 20,000 تومان داده بودی، حالا بعدش معلوم شد 10,000 تومان بدهکاری، خب 10,000 تومان بدهکاری، 20,000 تومان نه دیگه، اون داده دیگه، طبق تکلیف داده. بله بله حالا حضرت ممکنه برگرده، تکلیف داره برگردونه یا نه، این برای مجوزی که داده ظاهرا مشکلی نداره، بگیم که دیگه بر نمیگرد نگردونه، اون چون اون پول مجوز شده، اون خمسی که داده مجوز شده برای تصرف.
حالا اون درست برای این
درست نه نمیتونه، اون خمس چیز مال دیگه است، این یه مال دیگه است، دو تا ماله. کسی هم در این مسئله اشکال نکرده ظاهرا. بله آقای خویی اجازه بدید جواب ایشونو بدم بعد برسیم به شما.
چون به نفع آقایان بود اشکال نداره.
اشکال همینه. اشکال همینه این است که ما یعنی حرف آقای خویی اشکال شد به حرف آقای خویی. ما گفتیم اشکال میکنیم به اشکال. اشکال ما به اشکال آقای خویی همین بود که عرض کردیم که اینجا ما اول من من از شر این که حرام هست رو چجوری حلال میکنی؟ ما نمیتونیم بگیم که وقتی میدانیم این مال 30,000 تومان یا کمتر حرام هست در مالم هست من چجوری بگم؟ باز همون حرف آقای خویی رو ما به واقع نزدیکتر میداریم. خب مسئله بعدی، این مسئله که بخونیم میرسیم به مستحقین خمس که انشاءالله بحث خمس رو بتوانیم ظرف این 2 هفته‌ای که تا قبل از 15 خرداد هست انشاءالله تمامش کنیم. مسئله 33، لو تصرف فی المال المختلط بالحرام بالاطراف قبل اخراج الخمس تعلق الحرام به ذمته. این همون مسئله در مسئله 29 عرض کردیم که آیون اومدن دو تا مسئله رو یکیش کردن، ایشون اومده دو تا مسئله کرده فاصله هم انداخته. ظاهرش این که کنار هم دیگه میذارن یه بچی میشد که اون مسئله 29 هم استدادی مطرح بشه. به هر حال اینجا ما بحثش میکنیم، شما مالی داشتید مختلط به حرام، میدانید که 100,000 تومان دارید، این اختلاط با حرام پیدا کرده ولیکن گناه کرد العیاذ بالله و این مال 100,000 تومان مصرفش کرد، مال مختلط به حرام رو مصرفش کرد. خب اینجا بازم خمس بهش واجب یا واجب نیست؟ ها؟ واجبه. همه کسانی که میگن واجبه قائل موافق دارن، همونایی که میگن واجب نیست.
دیگه خرج کرده دیگه. ها؟ گناه کرده، یعنی خرج کرده گناه.
برای بدهکار هست یا نه؟
بدهکاره، باید
بده. خمس واسه بده یا نده؟
باید بده، بدهکاره.
بله.
به صرف هزینه آیا از تکلیفش
رو بده؟ خمس می‌خواست بده که حلال خرج کنه. بله. حالا که خرج کرده، حرام خرج کرده، دیگه خمس نداره.
خب
بعد
چیکار کنه الان؟
الان گناه کرده، بعد چوبش بخوره.
خب حالا ببینید دو تا نظر وجود داره. آقایون یک دهشون طرفدار یه نظریه، دو تا نظر وجوده. مرحوم شیخ انصاری میگه که خب خمس رو بدهکار بوده دیگه. وقتی مال مختلط به حرام شد، خمس رو بدهکار بوده. الان هم که طرف کرده خمس رو بدهکاره. واس به اصحاب خمس بده. مرحوم شیخ انصاری میگه اینو میگه. مرحوم محقق همدانی، حاج آقا رضای همدانی میفرمایند نه، اینجا وقتی که این تلف کرد دیگه خمس به ذمه‌اش نیست. باید چیکار کنه؟ باید اون مال حرام رو از تو مالش در بیاره. اشتغال ذمه به مال حرام ده، اینقدر باید صدقه بده تا چی بشه؟ تا یقین کند که مال حرام دیگه تو مالش نیست. دو تا نظریه وجود. خب مبنای این دو نظر چی هست؟ آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، چرا؟ دو صورت دوم میشه رد مظالم دیگه. صورت دوم میشه صدقه و رد مظالم. آیت خویی خدمتتون عرض کنم که وجه این دوتا نظر رو بیان کردن. میفرمایند که هازان الوجهان مبنیان علا ان الخمس فی هاز القس هل هو کسائل الاقسام والکل من سنخ واحد فی انها ملک فعلی لارباب الخمس فالمال مشترک بین المالک و الساده بنسبت معینه عن الخمس او انه فی هاز القس من سنخ آخر. دقت کنید ببینیم که مبنای حرف شیخ انصاری و مبنای محقق همدانی چی است. ایشون مبنا رو بیان کرد. میفرمایند مبنای این دو نظریه این است که خمس در مال مخلوط به حرام مثل سایر اخماس هست، مثل خمس کنز، مثل خمس معدن، مثل خمس ارز زمی و سایر اخماس هست. یا اینکه نه یه سنخ دیگه است. اگر گفتیم هم مسانخ با سایر اخماس هست، البته این عرض زمینی مورد اختلاف بود، امام قبول نداشتیم سایر اخماس رو بگیم. اگر گفتیم مثل خمس معدنه، خب شما معدن چی شد؟ معدن بهش استخراج کردی، خمس به معدن تعلق گرفت، شما خمس رو ندید خوردی، اونجا چیکار کنی؟ باز خمس رو بدی دیگه. بله. اگر گفتیم خمس مثل سایر، مثل خمس کنزه، کنز رو در آوردی خمسش متعلق بود، خمس رو ندادی خوردی، خب خوردی باز خمس رو بدی دیگه، بدهکار هستی، مال خمس رو خوردی، مثل کسی که مال خمس رو تلف کرده، باز مال خمس رو بده. اگر گفتیم نه مسانخ نیست، دقت می‌فرمایید، میگیم مال مختلط به حرام مسانخ با سایر چیز نیست، با سایر اخماس نیست، بلکه چیه؟ این یه وظیفه است. نخواست بده، مگه مال من حرام هستش؟ قاطی حرام شد، اصلا من دستش نمیزم، نمیدونم مالش هم که نمیدونم کیه، اصلا دستش نمیزم. این برای این است که اگه بخوای تصرف کنی در مال حلال خودت، باید چیکار کنی؟ باید خمسشو بدی. راهی است برای حلال کردن این مال، سنخیت نداره. یعنی که صورت اول سادات و امام شریک مال بودن، نکته اصلیش اینه ها. صورت اول که اگر مبنای اول بود چی؟ سادات و امام شریک، یعنی یه پنجمش مال امام بود، یه پنجمش نصفش مال امام، نصفش مال سادات بود. صورت اول. صورت دوم نه، اینجور نیست مال حرام یه مختلط به حرام یه پنجمش مال امام ساده باشه. اگر کسی خواست حلالش کنه، یه پنجمش میده حلال میکنه. دقت کردید؟ اگر کسی نخواست، خب نخواستش نخواست، ولی اگه که خاصی خواست تصرف در مال کنه، باز یه پنجمش بده تا حلال بشه. سنخیت ندارد خمس مال مخلوط به حرام با سایر مواردی که خمس به اونها تعلق میگیرد. بله، یه مصالحه میکنن، مصالحه میکنه با حاکم که مشکلش حل بشه. بله. چرا دیگه؟ اگر گفتیم، اگر ما گفتیم که سادات شریکن که قطعا باس بهشون بدیم، اگر گفتیم مصانه، این که میگن مبنا درسته، این حرف درستی هست، با چه اساس مبنا رو مشخص کنیم؟ اگر شما گفتید که مثل کنزه، یعنی کنز چطور شد یه پنجمش مال امامه، فان لله خمسه و للرسول، غنایم یه پنجمش مال خدا و رسوله، حالا مال خدا و رسوله کسی خورد بده کار میشه، واسه بده دیگه.
اون روایاتشو که ما دیدیم اون تصدق به خمسن و همونجا محل مناقشه بود.
حالا این شما این طرفو دارید میگه، اما همین مناقشه است که اینو یا اونه. حالا ما میگیم که اگر او شد، اگر گفتیم که مثل کنز هست، مثل معدن هست، شریک هستن امام و سادات در این مال، مال شریک رو از بین بردین، باید چیکار کنی؟ باید خمس باس بهش بدی، تلف کردی. ولی اگر نه، مال اون نیست، شما اومدی مال حرام رو از بین بردی، اصلا خمس نه، مال اومدی تلف خوردی، ولی که مال چی بوده؟ مال سادات نبوده، مال حرام خوردی، مال حرام خوردی، خب باس بدی، باس صدقه بدی. چقدر بدم؟ میگه هر چقدر که باس انقدر بدی تا دندت نرم شه، تا اینکه چی بشه، تا اینکه یقین کنی هیچی بده کار نیست. توجه کردی؟ فرق میکنه در اینجا. در اینجا اونجا با خمس شاره، با خمس مسئله مشکل حل میشد، اینجا میشه با خمس مسئله حل نمیشه. میگه باز انقدر بدی تا یقین کنی. ممکنه اینجا خمس بدی، ممکنه ربع بدی، ممکنه ثلث بدی، ممکنه نصف بدی تا یقین کنی.
اینجا فقط وجوهش رو فرمونده
یا مختار؟ نه، اختارم داره. حالا فعلا وجهش بگیم. ایشون میفرماند ما نظرمون نظر اوله، نظر شیخ انصاری است. آقای خویی میفرماند، میفرماند هازا به خلاف الاول، فعلت ثانی لا وجه للتخمیس لانه لم یستقر فی الذمه قبل التصدی للادا خارجن. میگه در صورت دوم وجهی برای تخمیس نیست، یعنی اگه ما قائل شدیم سادات شریک نیستن دیگه وجهی نیست، الا نفس الحرام الواقعی قل ام کسوره، دیگه نفس واقع اون مال حرام واقعی به گردنم هست. چی؟ ولم تکن ذمه مشغولتن الا به، ذمه مشغول فقط به اون ماله، و المفروض عدم الادا، مفروض هم این است که ادا نکرده، فلا یجب علیه الا الخروج عن واقع مشترط به ذمه. باز از واقع اینقدر بده تا یقین کنه که به ذمهش بده کار نیست. و هذا به خلاف الاول الذي استظهرناه و استظهره الشيخ الانصاری. اینجا نظر خودش رو بیان میکنه. اگر پرداخت کرده بود، پرداخت نکرده. حالی حرف دوم دو حرف جیه است. ولی اینکه ما قبول داریم، میگه اگه خمس ان الله قدر از حالا هم حالا این ببینید هست یا نه دیگه حالا صورت اول هم همینه دیگه، صورت اولش هم همین میشه. در هر دو صورت این حرف اشکال وارده. بالاخره مال حرام میگه که مال حرامی است که مجهول المال. نه نه خمس چیز نیست، خمس خمس مختلط به حرام هم مثل سایر حالا یه بحثی بود که قبلا گذشت که آیا قبلا گذشت که آیا خمس این خمس مصرفش چی است، بعد گفت اونجا بحثش کردیم. ولی اون بحثی که الان داریم اینجا میکنیم این است که آیا بگیم مسانخ هست با خمس کنز و معدن و امثال اینها یا مسانخ نیست. آقای خویی میفرمند مسانخه، میفرمند چون مسانخ همسنخ اون هست، بنابراین سادات شریک در این مال بودن، حالا هم که از بین رفته باید خمسش که بده حلال میشه. ایشون اینو میگه. ولی محقق همدانی میفرمند نه، اینجا در اینجا خدمتتون عرض کنم که امام شریک نیست، این راه حلی است برای حل این مشکل. دلیلش همه دیگه دلیل استظهاره از روایات. آقای خویی میبینید دلیل آقای خویی چیه؟ دلیل آقای خویی اینه که میگه که وقتی اون شما روایت عمار ابن مروان بیارید، دلیل آقای خویی اینه، عمار ابن مروان 596 رو بیارید، روایت عمار ابن مروان همون روایت بالای صفحه عمار ابن مروان رو بیارید. چهارصد و نود و شیش گفتم 500 اشتباه کردم، 496. خب عمار ابن مروان هست که به وقتی میشوره اینا رو، یک کم مال مخلطه به حرام رو میشوره دیگه، میگه خمس در پنج چیز هست، یک کم مال مخلطه به حرام. عمار ابن مروان بدون کردی؟ یا 94 یا 96 ها؟ خب نه نه این چیه؟ 94 94 میگم عمار ابن مروان 94.
قال سمعت ابا
عبدالله، آره بخونید.
قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخون.
احسنت، این همون روایت 94 میشه، 494 حدیث ششمه. حدیث ششم بله، که میگه دلیل آقای خویی میگه چون مال مخلوط به حرام هم در کنار کنز و اینها آمده، چون پس خمسی هم که بهش تعلق میگیره مثل همون هاست. دلیل آقای خویی میگه مسانه خستش، چرا؟ چون مال مختلط به حرام در کنار اومده. اشکالی که ما میتوانیم با نه مسانخه. چون میگن وقتی در کنار اون هست میگن مسانخه. حالا ما اشکال دیگه ای داریم میکنیم. اشکالی که میکردیم گفتیم اصلا این روایت دو تا نسخه داره. در نسخه علامه مجلسی به نهای مخمال مختلط برام اصلا نیست هست. اصلا این که بگیم بله دیگه. چون نیست ما مسانخ نمیتونیم بگیم مسانخ هست. به نظر میرسد که این نظر محقق همدانی در اینجا بهتر هستش. و اون این که این دوتا با هم دیگه مسانخ نیستن. ائمه یعنی در مال مخلوط به حرام شریک نیستن. اگر کسی خواست تحلیل کنه راهش مصالحه با حاکم شرعه. مصالحه با حاکم شرع اینه که میگه یک پنجمشو بده به حاکم شرع این مال بر تو حلال میشود.
چرا اینجا جمله خمس دادن خمس واجب شد؟
حالا امام میگه صدقه هم گفته بده. یه روایت سکونی هم که معتبر بود، روایت سکونی که معتبر بود گفت صدقه بده. به همین جهت ما گفتیم احتیاطش این است که بکس به ساداتی بده که فقیر هست که هر دوتاش باشه. به همین جهت گفتیم این که خمس اصطلاحی باشه مورد تردید بود. در اونجا اونجوری گفتیم، گفتیم مصرفش اینه که احتیاط این است که بده به سادات فقیر که هم مصرف هر دوتاش باشه.
فرمود اشکال بر آیت الله خویی،
یه دوتا با هم نگید که بیاد بفهم چی میگه.
فرمود اشکال بر آیت الله خویی اینه که دو نسخه داره.
بله قبلا گفته بودیم دیگه. گفت قبلا یادتون باشه گفتیم که در نسخه بهار و در خصال، در بعضی از نسخه های خصال این مال مختلط به حرام نیست. چون نیست وحی علاوه بر اینکه در سندش هم ما اشکال کردیم، در خود دلالتش هم این اشکال داره. هم سندش اشکال داره هم دلالتش اشکال داره. بنابراین ما نمیتونیم این رو بپذیریم که بگیم چیه، بپذیریم بگیم که این مسانخ هست. اگر مسانخ نشد چی میشه؟ اگر ماری طرف شد همین حرفی میشه که امام میگن. امام میگن چی؟ امام میفرمایند که عبارت امام ببینید، میفرماید لو تصرف فی المال المختلط بالحرام بالاطراف قبل الاخراج تعلق الحرام بذمته. حرام میشه به ذمه میشه. و ظاهره سقوط الخمس، خمس دیگه ساقطه. فیجی علیه حکم رد مزال، حکم رد مظالم پیدا میکنه. و هو وجوب تصدق، باید صدقه بده. این مال صد چقدر بده صدقه، اینقدر بده دیگه. این امام نگفتن اینقدر بده تا یقین کنه که چیه، ذمهش بری شده. و الاحبت و استهزان، اینجا استهزان از مال، چون حال مال مجهول المالکه. قبلا هم گفتیم احتیاط این است که از حاکم هم اجازه بگیره. کما ان الاحبت دفع مقدار الخمس الى الهاشمی به قصد مافزمه به اذن الحاکم. اگه بخواد احتیاط بیشتری بکنه اینی که به هاشمی فقیر بده، به هاشمی مستحق بده به قصد مافزمه که به حالا صدقه بشه یا خمسه. چون ایشون آخر سر کسی که شک میکنه که بالاخره ممکنه هم این با خمس ساقط نشده باشه، این احتیاط استیاط مستحبی است. اینجا میفرماید احتیاطاً به هاشمی فقیر به هاشمی بده که دیگه فقیرش نگفته، ولی باز صدقه باز هاشمی فقیر باشه دیگه. بنابراین ما همین نظر خدمت رو عرض کنم که چهارم رو قبول میکنیم که نظر حضرت امام هست در اینجا که بله چی؟ بله خدمت رو عرض کنم نظر چهارم رو قبول میکنیم که اینجا باید صدقه بده و انقدر باید بده تا از یقین کند فراغ ذمه پیدا کرده. قسمت دوم مسئله میمونه برای بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.